ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. 22 همایش کتاب سال حوزه با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی و مدیر حوزه علمیه به صورت مجازی و حضوری با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی صبح امروز در قم برگزار شد.
22 همایش کتاب سال حوزه در ایستگاه پایانی.
22 همایش کتاب سال حوزه و 4 جشنواره مقالات علمی حوزه. امروز پنج شنبه 16 بهمن 1399.
از برگزیدگان 22 همایش کتاب سال حوزه و 4 جشنواره مقالات در آینی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی قدردانی شد. حضرت آیت الله جوادی آملی در پیام تصویری به این آیین با اشاره به اینکه باید از استعدادهای موجود در حوزه علمیه به نحو مناسب بهره برداری کرد افزودند:
ما بزرگان فراوانی تو این حوزه داریم، استعدادها مختلف. حوزه ما موظف است که نهال فروشی نکند. اگه طلبه خوش استعداد است، این حیف است بره امام جماعت بشه، این حیف است بره سخنران بشه، این حیف است امام جماعت بشه، حیف است قاضی بشه. این با در حوزه بمونه، بشه امام، بشه سید ارزا، بشه سید رزی.
آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه هم در این آیین با اشاره به تدوین درختواره دروس حوزوی بر توجه به مباحث علمی و پژوهشی در حوزه های علمیه تأکید کرد. حجت الاسلام مقیمی معاون پژوهش و دبیر کتاب سال حوزه هم در این آیین با اشاره به اینکه در ادوار مختلف همایش کتاب سال حوزه حدود 19,000 کتاب و پایان نامه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده افزود:
ما در سال جاری علارغم شرایط پیش آمده این ویروس منحوس کرونا که چند ماه آغازین سال جدید و تأثیر قرار داده بود، صنعت نشر ما، مؤسسات، مراکز، اما شاهد وصول 804 کتاب و پایان نامه بودیم که بیشتر این آثار در گروه کلام و بعد در گروه فقه و اصول واصل شده.
در پایان این همایش از 22 اثر برگزیده و شایسته تقدیر قدردانی شد. همچنین در این همایش از شخصیت علمی آیت الله مصباح یزدی، آیت الله تسخیری و حجت الاسلام و المسلمین موسویان قدردانی شد.
همزمان با 5 روز از ایام الله دقیق فجر، مراسم اطرافشانی و گلباران قبور مطهر و منور شهدا عصر امروز در 19,000 گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می شود. آقای اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این باره گفت:
بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت فجر انتصاب خود ویژه برنامه رو طراحی کرده که امروز همه مردم عزیز کشورمون دعوت هستن به مهمانی لاله‌ها که در 19,000 مزار و گلزارهای شهدای سراسر کشورمون ویژه برنامه رو با عنوان عبادتگاه مزار شهدای عزیزمون برگزار می‌کنیم. دوستانی که امکان پرواز بالگرد داشته باشیم، اقدام به گلبارون مزار پاک شهدای عزیزمون خواهند کرد. در 5 گلزار و مزار شهدای عزیزمون ویژه برنامه‌های به صورت نمادین برگزار می‌کنیم، از جمله بهشت زهرای تهران به عنوان یک نماد ملی کشور، در گلزار شهدای کرمان به یاد سید شهدای مهتر مقاومت حاج اسماعیل عزیز که اونجا باز یک ویژه برنامه رو خواهیم داشت. یک ویژه برنامه رو ما در گلزار شهدای بوکان داریم، تجلیل از شهدای اهل سنت عزیز ما به مناسبت تجلیل از شهدای عزیزی که مظلوم بودن و در روستاهای کشور در دفاع از ارزش‌ها مظلومانه به شهادت رسیدن. در روستای روی اسکراین چیزی بیش از 30 شهید اونجا در خودش جایزه به عنوان قطعه از بهش روی زمین ویژه برنامه رو هم در اون گلزار شهدا داریم. ضمن اینکه در گلزار شهدای ادیان توحیدی هم تجلیل خواهیم کرد از شهدای عزیز ادیان توحیدی، ارمنی، کلمیان عزیز و زرتشتیان و دیگر ادیان توحیدی که در حال در دوران دفاع مقدس و تاوین از ارزش نظام دفاع جانانی کردن.
ادامه خبرها. موافقت وزارت بهداشت با اعزام زائران به عتبات آلیانت صحت ندارد. معاون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضمن تکذیب خبر موافقت این وزارتخانه با اعزام محدود زائران به عتبات آلیانت گفت چون این مجوزی در شرایط حاضر و تا اطلاع ثانوی نه از سوی وزیر بهداشت و نه وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا صادر نشده است. آقای رئیسی در مورد اعزام زائران به حج تمتع نیز افزود موضوع حج تمتع سال آتی همان گونه که وزیر بهداشت قبلا تاکید کرد منوط به آمادگی میزبان و ارزیابی شرایط در زمانهای نزدیک به حج و البته واکسیناسیون افراد قبل از اعزام و طبق شیوه‌نامه‌های اعلامی در آن زمان خواهد بود و فعلا در این مورد نیز نمیتوان نظر قطعی اعلام کرد. پیش از این رسانه ها به نقل از رئیس سازمان حج و زیارت از موافقت کلی وزارت بهداشت با از سرگیری اعزام زائران ایرانی به عتبات آلیات به صورت محدود خبر داده بودند. حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی در پیام های جداگانه در گذشت مرحوم آیت الله جلالی خمینی را تسلیت گفتند. در بخشی از این پیام ها تاکید شده این عالم خدمتگزار عمر خود را در راه انقلاب و تربیت طلاب سپری کرد. رئیس جمهور نیز در پیامی با تسلیت درگذشت این عالم ربانی خاطر نشان کرد مرحوم آیت الله جلالی خمینی از مبارزان بنام در نهضت اسلامی و از نزدیکان امام خمینی رحمت الله علیه و نیز از علمای فعال شرق تهران بود. پیکر آیت الله جلالی صبح امروز در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به خاک سپرده شد. مرحوم آیت الله حیدر علی جلالی خمینی از شاگردان و نمایندگان حضرت امام خمینی در حج 1360، امامت جمعه شهر خمینی در سال 1362 و از پایه‌گذاران حوزه علمیه خمینی و مجتمع فقهی پژوهشی تهران روز چهارشنبه در 88 سالگی درگذشت. با اجرای طرح ایران مهربان در سال آینده همه ایتام دارای حامی می شوند. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت اجرای طرح رسیدگی به ایتام و ترویج فرهنگ زکات موضوعاتی هستند که با مشارکت کمیته امداد و جهاد کشاورزی در سال 1400 به آنها پرداخته خواهد شد. آقای عسکریان در سفر به خرم‌آباد افزود
علیرغم که محرومیت در استان وجود داره و استان لس آنجلس استان‌های محرومه، اما در زمینه ایتام جز استان‌های بسیار موفق بوده. یعنی چهار برابر بیش از استان‌های برخوردار تونسته حامی جذب کنه. این یعنی که تبرک و تیمون در استان به واسطه خیر و احسان و احساسی که مردم نسبت به مردم دارن. طرح ایران مهربان در 1400 ابتدای 1400 یک قراری رو تعریف کرده. اون قرار حکایت از این داره که هیچ یتیم در صد کشور نباشه که حامی نداشته باشه. این از استان لرستان استارتش خورده و قبل از اینکه سال به پایان برسه باید این رو تمام بکنه. انشالله که این توفیق با حضور جهاد کشاورزی در حوزه زکات محقق بشه.
خاطرات شهید مهراب مرحوم آیت الله صدوقی منتشر می شود. مدیر کل تبلیغات اسلامی یزد اعلام کرد در آستانه برگزاری دومین کنگره 4000 شهید استان 1000 خاطره از شهید مهراب آیت الله صدوقی جمع‌آوری شده که به زودی چاپ و منتشر می شود. آیین امامه گذاری 61 طلبه خارجی مجتمع آموزش عالی فقه طی مراسمی در قم برگزار شد. رئیس شورای عالی جامعه مدرسین در این آیین انقلاب اسلامی را ریشه در آموزه‌های مکتب علوی دانست و گفت حجمه دشمنان برای نابودی آرمان‌های انقلاب است. طرح ارتقای سواد رسانه‌ای خادمان قرآن برای ارتباط بهتر با جوانان آغاز شد. معاون اداره کل قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت 2000 خادم قرآن اطرت و نماز شامل مدیران دارالقرآن‌ها و کارشناسان قرآنی در کشور وجود دارند که افزایش سواد رسانه‌ای این افراد منجر به گفتمان مشترک با دانش آموزان نسل جدید می شود. کمک 1,100,000,000 تومان که خیر قومی برای تأمین پوشاک مددجویان. یک خیر قومی که هر سال در تأمین پوشاک شب عید مددجویان با کمیته امداد قم مشارکت می کند، امسال هم 1,100,000,000 تومان برای این منظور کمک کرد. 12 کتاب دفاع مقدس در خرمشهر رونمایی شد. آیین رونمایی از 12 جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس به مناسبت دهه فجر و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، مسئولان محلی و فرماندهان پادگان دژ خرمشهر رونمایی شد. 1300 کودک در کشور به فرزند خواندگی سپرده شدند. مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اظهار داشت روند فرزند خواندگی در سالهای اخیر از سوی خانواده ها با استقبال مواجه شده، به طوری که شمار زیادی متقاضی فرزند خوانده از بهزیستی هستند. سامانگی خادمان ستاد بازسازی عتبات عالیات با حضور جمعی از هنرمندان سینما، تلویزیون و تئاتر راه اندازی شد. این سامانه با هدف ایجاد ارتباط دوسویه بین ستاد بازسازی عتبات عالیات و علاقمندان به اهل بیت علیهم السلام، تسهیل زمینه مشارکت خیران با استفاده از ابزارهای نوین و شفاف سازی منابع و مصارف نزورات راه اندازی شده است. معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات در آیین رونمایی از این سامانه یادآور شد. اقدامات انجام شده در عتبات مقدس به سه بخش زمانی کوتاه مدت شامل نظافت و رفع نیازهای ضروری حرمها، میان مدت شامل طرح‌های بازسازی و مرمت ابنیه و ساخت ظریف و برنامه‌های بلند مدت شامل اجرای طرح‌های توسعه‌ای تقسیم بندی می شود. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با هشدار درباره آسیب‌های فضای مجازی گفت متأسفانه هیچ ابزار کنترلی مناسبی برای رصد 10 میلیون دانش آموز در فضای مجازی وجود ندارد. سرهنگ رجوی با اشاره به راه اندازی سامانه فضای مجازی برای آموزش کودکان افزود:
ما دیدیم که توی سایت پلیس فتا با توجه به اینکه حجم بچه‌هایی که الان توی فضای مجازی فعالیت می‌کنن خیلی زیاد شده و در قالب اپلیکیشن شات و آموزش‌های مجازی فعالیت‌هاشون رو دنبال می‌کنن، نیاز هست که این آموزش‌ها و هشدارها رو به صورت تخصصی هم ما تو سایت پلیس فتا ارائه بدیم. و همین خاطر صفحه کودکان سایبری سایت پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir/cyberkids آل کردیم. ما محتواهای آموزشیمون رو که در قالب کلیپ، عکس نوشته، کتابهای آموزشی که از قبل آماده شده و هشدارهایی که روزانه در این صفحه بارگذاری میشه رو در اختیار کاربران عزیز قرار میدیم. علاوه بر این ما موضوع اعتیاد اینترنتی رو داریم. بعضی از آسیب‌ها هیچ وقت به پرونده تبدیل نمیشه و پایش‌ها هست که نشون میده که اعتیاد اینترنتی متأسفانه در حال شکل گیریه. سطح استفاده بچه‌ها از فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده. ما هیچ ابزار کنترلی مناسبی برای بچه‌هامون فراهم نکردیم متأسفانه. از اینکه 10 میلیون دانش آموز الان توی شاد هستن، در صورتی که ابزارهای کنترل والدین رو در اختیار خانواده‌ها نذاشتیم. ما اینترنت دانش آموز رو در اختیار خانواده‌ها قرار ندادیم و حتما نیازه که ما به صورت جمعی و یک عزم ملی به حوزه کودکان و فضای مجازی توجه ویژه بکنیم.
و رسانه مهمترین ابزار امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت رسانه می تواند جامعه به ویژه مسئولان را امر به معروف و نهی از منکر کند و نقش خود را در راستای اصلاح اجتماع و پیشبرد کشور در بخش های مختلف ایفا کند. حجت الاسلام محبی در نشست خبری با خبرنگاران در سنندج و لزوم استفاده از ظرفیت رسانه برای جلوگیری از بروز فساد در کشور تاکید کرد و افزود اگر خبرنگاران بتوانند در چارچوب‌های دینی در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند، در واقع صاحب شغل الهی هستند. در پایان به اطلاع شما عزیزان میرسانم، امروز پنجشنبه 16 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 21 جمادی الثانی که سال 1442 هجری قمری، هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:20 غروب آفتاب 17:39 و زمان اذان مغرب هم ساعت 17:58 خواهد بود. دیروز همزمان با خجسته سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نشست تصویری با جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام حضرت صدیقه طاهره را تجسم عالی ترین مفاهیم اسلامی درباره زن، مادر و همسر دانستند. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده مشروع بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار باشید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. تبریک عرض میکنم میلاد صدیقه طاهر سلام الله علیها و ولادت امام بزرگوار و دهه فجر رو به همه شما عزیزانی که در این جلسه حضور دارید، به خصوص برادران عزیزی که ما رو به فیض رسوندن که جدا استفاده کردیم. افسوس که کوتاه بود، کاش دو برابر این سه برابر این میتوانستیم از شما استفاده کنیم. چند موضوع رو یادداشت کردم که البته قطعا در این وقت کم نمیتوان به همه اونها رسید. یکی چند کلمه درباره صدیقه طاهره سلام الله علیها است، یکی درباره روز زن و روز مادر است که این مناسبت فرخنده رو با خوش سلیقگی به این نام نامیدند، و یک نگاهی هم به پدیده خوشبختانه رو به رشد مداحی در کشور. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها با همین چشم ظاهر بین که نگاه کنیم، حالا اون چشمهای حقیقت بین و واقع بین و عرشی جور دیگری ممکنه ببینن، چیزهای دیگری رو ببینن، لکن ما با همین چشم مادی ظاهری که نگاه میکنیم، این بزرگوار از طرفی دختر عالی مقام پیغمبر است، دختری که پیغمبر دست او رو میبوسه، جلو پای او بلند میشه، در هر سفر آخرین دیدار او از خانه زهراست و از اونجا به سفر میره، از سفر که بر میگرده اولین جایی که سر میزنه و سلام میکنه خانه زهراست. چه این دختری، از طرفی بانوی دارای عصمت است. مرتبه عصمت مرتبه عجیبی است، منزلت فوق العاده است. از طرفی همتراز علی ابن ابی طالب است. علی ابن ابی طالب با اون عظمت، علی ابن ابی طالبی که چشم عالم وجود شبیه او رو بعد از پیغمبر مشاهده نکرده، فاطمه زهرا سلام الله علیها همسر همتراز یک چنین شخصیتی است. از طرفی مادر چهار خورشید درخشانه که دوتاشون امام معصومند، و از طرفی سلسله نسل مبارک پیغمبر اعظم است که امروز به حمد الله در بعد از 1400 سال میلیون ها انسان در سراسر جهان به این نسبت مفتخرند. سلسله این نسبت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تاریخ زندگی این بزرگوار عیناً منطبق با تاریخ رسالته، یعنی اندکی بعد از رسالت پیامبر این بزرگوار طلوع میکنه، اندکی بعد از رحلت رسالت و پیغمبر اکرم غروب میکنه، یعنی کاملا زندگی منطبق است با دوران رسالت. در دوران کودکی مهنت شعب ابی طالب رو احساس میکنه و درک میکنه، وارد میدانهای دشوار زندگی از کودکی میشه، مادر رو از دست میده، برای دختری در این سن بسیار دشواره، اما او در کنار این تحمل این دشواری کار بزرگی رو انجام میده و اون غمگساری پیغمبر است. پیغمبر هم خدیجه را هم جناب ابی طالب را از دست داده، نیاز به غمگسار داره و این دختر است که غمگسار پدر میشه. این غمگساری هم دور ادامه پیدا کرد تا دوران مدینه و در احد و در خندق و در بسیاری جاهای دیگر که وقت پیغمبر فرمود فاطمه تو ام ابی ها، مادری کرد برای پیغمبر. بعد مسئله هجرت، آزمون های بی‌نظیر دوران مدینه، همسری با علی ابن ابی طالب که یک پاش در خانه است یک پاش در میدان جهاد، تحمل این سختی ها و بعد تربیت این چهار فرزند بی نظیر در دوران تاریخ، بعدم دادن اولین قربانی بعد از رحلت پیغمبر محسن و در نهایت شهادت خود او چند ماه بعد از پیغمبر. این زندگی کوتاه 18 ساله یا اندکی بیشتر این بزرگوار یک چنین ماجرایی داره که ماجرای مهمی است. اون حضرت تجسم عالی ترین مفاهیم انسانی است در مورد زن، مفاهیم اسلامی درباره زن که اینا رو باید بهش توجه کرد. اینا درس فاطمه زهرا بیشتر این موارده. مفاهیم اسلامی در مورد زن برخی از مفاهیم اختصاصی است، مثل مادری، همسری، کدبانویی، تربیت فرزند. در همه اینها اوج قله تصور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در عرصه تربیت فرزند، در عرصه همکاری با شوهر، در عرصه های مشترک، در اون چیزهایی که بین زن و مرد مشترک است، مثل بندگی خدا، وظایف بزرگ مثل بندگی خدا، وضعیت فاطمه زهرا سلام الله علیها وضعیت فوق العاده اعجاب انگیز و مهم است. امام حسن مجتبی سلام الله علیه میگوید شب جمعه تا صبح مادرم بیدار بود، عبادت میکرد، هر وقت صدای او رو شنیدم دیدم برای دیگران داره دعا میکنه. صبح گفتم مادر برای دیگران دعا کردی، برای خود دعا نکردی؟ فرمود پسرم الجار سنت دار. این درس الجار سنت دار. در قضیه هل اتا هل انما نطعمکم لوجه الله، من این رو به عنوان یک درس برای امت اسلامی، برای جامعه اسلامی، برای جمهوری اسلامی تلقی میکنم که کار با اخلاص انجام بگیره. حسن بصری که از زهاد ثمانیه معروف است و زاویه هم داره با اهل بیت، او میگوید که ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه. این تعبیر ما کان اعبد من فاطمه معناش این نیست که شبیه او و به اندازه او تعدادی وجود داشتن، نه. در تعبیرات عربی معناش این است که هیچ کس در امت مانند او نبود از لحاظ عبادت. این رو حسن بصری میگه. حسن بصری درک نکرده دوران فاطمه زهرا رو، اما اینطور قاطع این حرف رو میزنه، این نشون میده این جزء مسلمات و متواتراتی بوده است که در اون زمان وجود داشته و که کانت تقوم حتی تورمت قدما. خب بعد اینکه وظیفه عبادت، بعد وظیفه امر معروف و مجاهدت، یعنی حضور در اون میدان عجیبی که بنا بود سرنوشت امت اسلام در اون میدان تعیین بشه، اون حضور طوفانی عجیب فاطمه زهرا با اون خطبه های عجیب، نقشه جامع هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال، و در نهایت فاطمه زهرا سلام الله علیها نشون داد که زن میتوانه به رتبه عالی عصمت برسه، که اینها خصوصیات این بزرگواره. خب این توجه بشود که این خانواده نمونه و بی نظیر، مرد خانه علی، زن خانه فاطمه زهرا، فرزندان خانه امام حسن و امام حسین و زینب و ام کلثوم، با اون خصوصیاتی که از اینها میشناسیم، این اون خانواده ایست که قرآن به پیغمبر میفرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. مودت این خانواده، مودت یعنی همبستگی، همدلی، همراهی و همکاری. این معنای مودت، همکاری و همراهی و همدلی با این خانواده، با این شعارها، با این حرکتها، ببینید امت اسلام رو به چه اوجی میرسونه. این خدمت مخلصانه ای که شعار اونهاست، این همون چیزیست که ما باید دنبال او باشیم. خوشبختانه من این رو عرض بکنم که حالا خب بعضی از دلها گاهی در بعضی از امور مضطرب میشن، نگران میشن، پریشان میشن. من میگم مضطرب نباشید، رشحات این مودت خوشبختانه در جمهوری اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی کاملا مشهوده. حرکت بسیجی، روحیه بسیجی، خدمات بینام و نشان شهدای هسته‌ای، تلاش بیوقفه اردوهای جهادی، تلاش علمی و عملی بدون تظاهر هزاران گروه جوان در سراسر کشور، در جبهه فرهنگی، در جبهه اجتماعی، در جبهه فنی، اینها جلوه های زیبای همون پیروی از نقشه خانواده امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در این آخری هم در قضیه کرونا یکی از زیباترین جلوه ها رو در ماجرای گروه های پزشکی و پرستاری مشاهده کردیم. خب در مورد مسئله زن و مادر، نگاه و موضع جمهوری اسلامی در باب زن به کلی متفاوت با نگاه رایج غربی است که با هزار زبان و با تریبون‌های فوق‌العاده فراگیر سعی می‌کنند این رو به همه دنیا گسترش بدن. نه، نقطه مقابل او نگاه جمهوری اسلامی است. نگاه جمهوری اسلامی نگاه تکریم و احترام زنه. نقطه مقابل نگاه رایج غرب که نگاهش به زن نگاه کالایی و ابزاری است و حرمت زن در منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در هم شکسته. شما دیدید که یکی از عالی‌ترین مقامات دولتی و نظامی زن در همین چند ماه قبل از این اعلام کرد که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته. یعنی حتی زنانی که به رتبه های بالای اداری و اجتماعی و سیاسی میرسن از آسیب منطق غربی در مورد زن در امان نیستن و بر کنار نمیمونن. نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ ارزش های انسانی برابر، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات تا آخر، مرد مسلمان و زن مسلمان در مورد ارزش های الهی و انسانی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. وظایف مشترکی هم هر دو دارن. وظیفه امر معروف مشترک است، وظیفه خدمت مشترک است، وظیفه جهاد فی سبیل الله هر کدام به نوعی مشترک است، مربوط به مرد یا مربوط به زن ویژه نیست. هر کدوم هم وظایف ویژه‌ای دارن. زن وظایفی داره، مرد وظایف ویژه‌ای داره که این خدای متعال به خاطر ادای همین وظایف ویژه ترکیب ساختمان جسمی و روحی اونها رو هم متناسب با اون وظیفه بنا کرده و خلق کرده. بنابراین این نگاه اسلام و نگاه جمهوری اسلامی به زن، ما به این نگاه افتخار میکنیم. ما سرتاپا اعتراض به منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در مورد زنیم. معتقدیم اونا به زن دارن ظلم میکنن. تبلیغات پرحجم غربی وانمود میکنن که با نگاه اسلامی جلو به رشد و پیشرفت زن گرفته میشه. این یک دروغ واضح و یک حرف کاملا مغرضانه است. ما در کشور خودمون اینو بهش توجه کنید، در کشور ما در هیچ مقطعی از تاریخ، نه در گذشته نه در دوران غرب زدگی، این همه زن تحصیل کرده نداشتیم، این همه زن فعال در فعالیت‌های اجتماعی، در فعالیت‌های فرهنگی، در فعالیت‌های علمی نداشتیم. این همه بانوی مؤثر در سرنوشت اجتماعی نداشتیم. این همه